بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب الأسر والزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل بر فرج امام زمان صلوات بلند بفرستید. شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. بحث ما در بیان عملی صفای باطن بود که ما چه کنیم به باطن نورانیت و صفا بدیم، که اگر انشاءالله باطن دارای نورانیت و صفا بشه صاحب ظرفی نورانی میشیم و خدای تبارک و تعالی در این ظرف نورانی دل مظروف نورانی رو سرازیر خواهد کرد. بعد در بیان مراحل این کار بودیم عرض کردم مرحله و گام اول انسان باید عزمش رو راسخ کنه و واقعا کمر همت رو محکم ببنده. گام دوم باید برای خودش باب تفکر رو باز کنه تا به برکت تفکر اون عزمش عزم محکمی بشه. گام سوم باید برای خود باب تذکر رو باز کنه تا در هر حال خود را در محضر خدای عالم بیابه. گام چهارم تخلیت و سر بود که خود را از افکار و فکرهایی را که خدای عالم به این افکار راضی نیست خود را مبرا و منزه کنه، که این بحث دیشب ما بود. در بحث امشب در باره قانون مرابطه با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد. قانون مرابطه خود از چند قانون درست شد و اونقدر این قانون در بحث تهذیب نفس مهمه که بعضی از علمای علم اخلاق با این که در بحث اخلاقی کتاب نوشتن یک کتاب را مستقلن به این قانون اختصاص دادن به نام قانون مرابطه. قانون مرابطه در واقع خود از چند قانونه. قانون اولش قانون مشارطه هست، قانون دومش قانون مراقبه هست، قانون سومش قانون محاسبه هست، قانون چهارمش قانون معاقبه هست و قانون پنجمش قانون معاتبه. این پنجتا قانون رو روهم میگن قانون مرابطه. اگر ما بخواهیم در این پنج قانون مفصل وارد بحث بشیم لااقل در 15 جلسه باید در اینها بحث کنیم. منتها به طول گذرا که این قانون چی میخوان بگن، میخواییم به این قانونهای نظر بندازیم. در بحث امشب هم فقط میخوام سه قانون اول رو یه نگاه به اون بندازیم، اما مراد این پنج قانون به اجمال کلام این که انسان هر روز با خود یه شرط و شروطی کنه که در امروز این کارها رو انجام بدم، این کارها رو انجام ندم. این میشه مشارطه. مراقبه در طول روز با بر آنچه با خدای آدم شرط کرد مراقب باشه، به شرط ها وفا کنه. قانون محاسبه آخر شب بیاد خود را به حساب بکشونه، آیا آنچه در روز مراقب بود صبح شرط کرد به شرط ها عمل کرده یا به شرط ها عمل نکرده. اگر به شرط ها عمل نکرد و کار خطای عظیم انجام داد، خود را تنبیه کنه، این را معاقبه میگن. اگر خطا عظیم نبود، کم بود، خود را به عتاب و سرزنش بکشونه، این را معاتبه میگن. اما قبلا این که در اجمال این قوانین وارد بشیم، یه نکته را عزیزان بهش خوب دقت کنید. هم در موضوع بحث امشبم که قانون مشارکه و مراقبه و محاسبه هست، هم در بحث دیشبم که تخلیت و سر انسان خود را از افکار خبیثه کنار بده، شیطان در این دوتا موضع سنگین وارد میشه. برای ما امر را عظیم جلوه میده، به ما القا میکنه این کار تو نیست، به این وادی وارد نشون. جدا شدن از اوهام و خیالات فاسده کار عظیمی است، حریف این کار نیستی، بیکار وارد نشون. یا قانون مشارکه که انشاءالله خواهم گفت چیه، یه امری است مال افراد در رده بالا، کار تو نیست. در ما این القاعات رو ایجاد میکنن که ما از این القاعات در ما خوف ایجاد بشه، در این دو میدان سنگین و مهم وارد نشیم. چرا وارد نشدیم؟ در ما القاعات بیاد، زمینمون میزنه. با بحث دیشبم اگر القاعات بیاد به گناه ما را وارد میکنه. در بحث امشبم اگر القاعات در ما مؤثر قرار گرفت، کسی را که به پای کار خود نباشه حتما زمین میخوره. به خاطر همین قبلت این که در بیان خود آیت خود این قانون وارد بشیم، یه نگاه به آیات قرآن بندازیم در باره شیطان. اجمالا ببینیم محدوده کار او چیست. وقتی شناختی محدوده کار او را، بدانی او کار ای نیست، القاعاتش هم خیلی مهم نیست، از این القاعات ما ها نترسیم. نکته اول در باره شیطان، خود خدای عالم فرمودن ان کید شیطان کان ضعیفا، شیطان هیله و مکرش ضعیفه، امر عظیمی نیست در تو کار. اگر میفته آنچه میگه خیلی کاربرد نداره. شما این تعبیر ان کید شیطان کان ضعیفا رو بیار در برابر خطر نفس اماره که ما میخواییم انشاءالله خود را برای مبارزه با اون آماده کنیم. وقتی به بیان نفس اماره که میاد، این نفس امارتان به سوء الله ما رحم ربی، با یک نتاق سنگینی از خطر نفس اماره برای ما صحبت میکنه که نفس اماره شما را به گناه خیلی امر میکنه، الا خدا زیر بالتو بگیره. به شیطان ان کید شیطان کان ضعیفا، پس مکر شیطان ضعیف است. این یک نکته. نکته دوم، خود شیطان اقرار کرد که من بر شما سلطنت ندارم، کار فقط دعوت کردن خالی است، که ما رو به یک کار وادار نمیتونم بکنم. نفس اماره ما رو به یک کار وادار میکنه. ولذا وقتی پای نفس میاد، تعبیر اماره از ماده امر یعنی ایجاد بحث و انگیزه، اما وقتی به کار شیطان میاد امر و بحثی در کار نیست. نگاه کنیم به سوره ابراهیم آیه 22، خود شیطان خطاب به گناهکارها: و ما کان لی علیکم من سلطان الا ادعوتکم، من بر شما سلطه‌ای نداشتم، فقط دعوت به گناه میکردم. و سلام، بین دعوت کردن با امر کردن خیلی حرفه. امر کردن ایجاد بحثه. به تعبیر امام محمد در بحث اصول که امام وقتی به معنای امر میرسیدن بفرمودن حد دادن نحو المطلوب، انسان را حد بدن طرف مطلوب، این کار بحثه، کار امره. اما در باره شیطان دعوت خالی بیش نیست. این نکته دوم. پس یک، مکر شیطان ضعیفه. دو، همون مکرم در غالب دعوت خالی بیش نیست. نکته سوم، در سوره نحل فرمودن همون مکر و همون دعوت خالی بر افرادی را که به خدا اعتماد کنن همون مؤثر نیست. انهو لیش لهو سلطانون على الذين آمنوا و على ربهم يتوكلون، آنها که ایمان آوردن به خدا توکل کردن همون دعوت مکری هم بر اینها کارگر نیست. پس به کی کارگره؟ انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، شیطان به افرادی مکرش کارگر هست، اون دعوتش کارگره که برای خود شیطان را دوست قرار بدن، به خدا هم پشت کنن و شک ببرزن. و اگر انسان تو وادی ایمان افتاد میخواد درست بشه، به خداوند هم توکل کرد، این شیطان با همون مکر با همون دعوت در اینها مکر و دعوتش کارگر نمیفته. این سه نکته. نکته چهار رو اینه، همین مکر همین دعوت که به اهل ایمان مؤثر نیست، به دوستان خودش مؤثره، همه در غالب اغواه. اغواه یعنی چه؟ می حق را ناحق جلوه دادن، ناحق را حق جلوه دادن. در سوره ساد: و به عزتک لاغوینهم اجمعین، خدایا به عزتت قسم بندات رو اغوا میکنم. اغوا یعنی حق را ناحق کردن، ناحق را حق جلوه دادن. اگه انسان بخواد در یک میدانی وارد بشه، در انسان الغاء ناحق کنه، از این کار حریف نمیشی. برای این کار تو یکی حریف میدون این کار نیستی، به این کار وارد نشو. این مطبقات بالا تو چه به این حرفا، تمام تلبیس هاییست که ما خوف کنیم به این میدان وارد نشیم. این چهار تا امر در باده شیطان. این باده قضیه باز عزیزان من به نکته خوب دقت بفرمایید. وقتی ما رو به تهذیب نفس امر کردن، خطاب که این میدان رو بیایید، منازل رو طی کنید، مقامات به دست بیارید، این دعوت که دعوت علکی نیست. اگه من نتونم در این میدان وارد بشم که حق تعالی من به امر پوچی که دعوت نمی کنه. و رضا نگاه کنیم در خود آیات قرآن: لا یکلف الله نفسا الا وسعها، آنچه در وسعت بود، در توانت بود، تو رو به اون تکلیف کردیم. پس سیر منازل الالله، انسان بخواد این نکات رو طی کنه، امری شدنیست که ما رو به اون کار تکلیف کردن. یا به تعبیر سوره طلاق: لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، آنچه به شما رسوندیم همون ازت میخواییم. به ما رسوندن: و افلح من زکاها، از ما هم میخوام توی وادی قرار بگیریم. بنظر اولا مکر شیطان خیلی ضعیفه، این برم چون کار در وسع ما هست، ما رو بیکار مکلف کردن، کار کار شدنیست. این تعبیر آیه قرآن در آیه آخر سوره بقره که ولا تحمل ما لا طاقت لنا به، آنچنا که در توان ما نیست ما را بر او تکلیف نفرما، بر اون کار ما را تحمیل نفرما، این درباره ما لا یطاق عقلی که نیست که انسان کاری نتونه انجام بده در توان او هم نباشه به ما لا یطاق او را تکلیف کنن، این عقلا قویه. برازا زین همین آیه در تفسیر آمده و ذالک حکمی على جميع الامم الله اکلف خلقا فوق طاعتهم، این حکم من بر تمام امت هاست، آنچرا که توانشون نیست اونها رو بگاه تکلیف نکنم. این مانایتاق، مانایتاق عرفیه، میخوام بی زحمت برسیم و این بی زحمت رسیدن امکان نداره، باید به خود سختی بدیم، دل شب بیدار بشیم، چشما کنترل بشه، زبان کنترل بشه، اعضا کنترل بشه، این برای ما شاقه، شاق این فرمی. و الا اگر ما لایتاق عقلی بود از هر عاقلی قویه تا چه به خالق عقل برسیم. حالا با این مقدمه به خود بحث دقت کنید عزیزان من، این که دارم میگم عمل بهش بکنید، این کار بیان عملی این سیره، بعد اون چهار مرحله که شبهای قبل عرض کرد، این بیان بیان عملیه. در قانون مشارطه انسان بیان یک روز با خدا شرط، با خودش شرط بنده، به آی بشر خطاب به خودش، آی فلانی خداوند عالم این همه نعمت بهت داد که اگر در مدت عمرت که نه، در مدت دهر اگر خدا را سجده کنی به این نعمتها هم شاکر نمیتونی باشی، یک روز تصمیم بگیر آنچه گفت بگی چشم، با خود شرط کنید که یک روز رو. چرا میگم یک روز رو؟ این نکته ای توشه، برای این که شاید فردا بیاد و تو نباشی، شده همین یک روز روز آخر عمرت باشه، تو چه میدونی؟ فردا میاد، هفته بعدم میاد، ماه بعدم میاد، سال بعدم میاد، صد قرن بعدم میاد، تو خود تا کی هستی؟ باید امروز رو شرط بند، یک روز. یه نکته. نکته دوم، اگر انسان مدت شرط رو کوتاه کنه حریف میشه، به یک صبح تا غروب به پا باشم، یه بار می خدا یا از همین الان قید باطل می کنم تا آخر عمر بالا 50 سال مواظب باشم، اینجا شیطان میاد تو تو 50 سال آبه بینه، همین امروز رو بخوام به پا باشم، من مدت رو کوتاه کنید یک روز. این نکته دوم. یه نکته سیفم از اینم بگم بد نیست، دارید در بعضی از روایات وقتی را که انسان به اون لحظات آخر عمر رسید، پرده ها رفت کنار، نادیدنی ها دیدنی شد، انسان میگه رب قال رب ارجعون لعل اعمل صالحا فیما ترک، خدا دنیا برم گردون نکرده ها رو الان انجام بدم. مفاد بعضی از اخبار هست که هر کسی که بخواد بمیره این ناله رو داره، ای انسان تو با خودت اینطور فرض کن که دیشب مردی، از خدا خواستی یک روز مهلت بهت بده، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اون یک روز اون اعمال صالح که ترک کردی رو جبران کنی، این یک روز همون یک روزه که مهلت خواستی. خب بعد یک روز با خود شرط بند، با صبح تا زور، زور تا شب چشم باز بسته تمام میشه، بعد یک روز رو به پا باشم، شرط با خودت بکن که در طول یک روز گناهان رو انجام ندی، به واجبات مقید باشی، همون تخلیت و سر اگر فکر گناه به ذهنیات فوری بیرون کنی، آنچه را که در این چند شب عرض کردم را این یک روز تمرین کن. اینجاست که امام امت می فرماید چون اگر شیطان در این مرحله زمین خورد، خیلی برد با توی انسان مجاهد شد، اینجا شیطان میاد جلو، تو حریف این کار نیستی، این کار برای سرت هم زیادیه، تو چه به این حرفا هی اغوا انجام میده، تا آنچه در توان ما هست واقعا برای ما امر مشتبه و وارونه جلبه بده و دیوانی ها وارد نشیم. برای همین اول 4-5 آیه خوندم، این همه مکر همه اغوازگل نخوریم، ما لعنه به شیطان کنیم، با ذکر سلامات از خدا کمک بخواییم، توی میلیون وارد بشیم. این قانون اول مشارطه، وقتی با خود شرط کردی در طول روز بیا این آنچه شرط با خدای تبارک و تعالی کردیم خود را به پا و مراقب باشیم، تا گناه میاد جلو مواظب باشیم، برای چشم گناه میاد جلو چشم کنترل باشه، برای زبان گناه میاد جلو زبان کنترل باشه، برای گوش دست با آنچه گناه میاد جلو از هر عضوی اون عضو این یک روز به پا باشیم. وقتی که مراقبه انجام شد شب که شد میخوایی بخوابید، تو رخت خواب چند دقیقه بنشید ببینید اون شرطی را که صبح با خدای عالم بستیم که به واجبات انجام به واجبات مقید بشیم، محرمات را ترک کنیم، فکر را از فکر حرام به پا باشیم، شد یا نشد خدا به حساب بکشنیم در طول این روز آیا موفق بودیم انشاءالله یا موفق نبودیم. اگر به فضل خدا موفق بودیم که در اینجا خدا حتما ما رو یاری میکنه، شکی هم در اونیست، دل گرم بدانید دست خدا حتما بالای سر میاد، و اینم باز اونها که این راه رو رفتن میفرماین یک روز تجربه کن ببین چقدر این کار آسونه، که آسونه این کار. وقتی یک روز تجربه کرد این کار و دیدی آسونه، دو تا برد بلکه سه تا برد برات میاد. برد اول، خدا را از خودت خوشنود کردی، یک. برد دوم، شیطان را در بال خودت مأیوس کردی، دو. سوم، عملا دیدی کار شدنیه، بعد برای فردا دلگرمتر از امروزی هستی که بار اولت بود. فردا که شد، فردا مثل دیروز به خدا یا این یک روز میخوام مواظب باشم، باز انگار دیروزی نبود امروز بود، یک روز میخوام مواظب باشم. همینطور اگر این کار ادامه دار شد، کم کم شما به یک حالت ملکه دست پیدا میکنی. اون حالت ملکه که آمد به جانت، یقین بدون شیطان در مقابلت زانو میزنه. چرا؟ خود آیه قرآن دیگه، در همین سوره یسار نگاه کنید، خدایا فب عزتک لاغوین هم اجمعین الا عبادک من هم المخلصین. بین مخلص با مخلص را بندلات بلدی، مخلص به کسی میگن دوره تو بادی اخلاص قدم میزنه، مخلص به کسی میگن اونقدر در بادی اخلاص قدم زد که اخلاص ملکه شد براش. وقتی که اخلاص شد ملکه، شیطان زانو میزنه دیگه، حریف اون نیستم. حالا اونجا بحث مخلصه، تو بادی اخلاصه، اینجا بحث مبارزه با هواگر نفس و کنترله. اگر همین کنترل بر انسان شد ملکه، شیطان زور میزنه میگه حریف اون نمیتونه بشن من، چون برش ملکه شد. اگر این کار امروز انجام، فردا هم یه روزه، اون یه روز انجام، پس فردا هم یه روزه، اون یه روز انجام. اگر کم کم گذشت، هم خدا از تو خوشنودتر عنایاتش بر تو زیادتر، هم شیطان مأیوس‌تر از تو، ذلیل‌تر و خوارتر خود را کنار میکشه و برای تو هم عملا تجربه شد که کار کار شدنیه. اون اقواعات که نمیشه پوچ میشده بود. اگر انشالله به فضل خدا و اهل بیت این کار انجام گرفت، کم کم به جانتون یه صفای خاصی میاد. اون صفای خاص که آمد در جانتون نورانیت خاصی میاد. اون نورانیت که به این جان بیاد، کم کم درد براتون وا میکنن. درک باز شد، کم کم دل شما با مرکز ولایت مرتبط میشه. دل که مرتبط شد کانال میخوره، کانال که خود برکات سرازیر میشه. آیت الله شیخ محمد تقی بافقی که خودش از بزرگان بود، خودش برای خود کسی بود، ایشون نقل میفرمان مرحوم ملا حاجی اشرفی از علمای بابون هست، اونجا هم دفنه. ایشون نقل میکردن ملا حاجی اشرفی اونقدر از صفای باطل داشت، اگر با مرکز ولایت مرتبط میشد اونور یه پیغام میدادن ایمان میگرفت، پیغام رو میگرفت. یه بار پیغام میدن آدم نمیتونه بگیره، یا از آثار میفهمه یه حوالهی شد، یا یک انسان قوی و منظم که پیغام رو بگیره. با یکی از افراد اهل تو بیابان جنگیان رو با هم میرفتیم، با هم میگیم نشستیم، شب سال یک دو شب بودی بیابون جمکران، بیان یه ها رفت توی حال خاصی، از حالش من مطلع بودم، توی حال خاصی رفت. بعد مدتی من چی شد خبری بود، گفت که فلان پیغام داده شد، فلان عنایت انجام گرفته، پیغام این بود، خبر این بود. خب این گرفت، من بغل دستش بودم نگرفتم، که این برای گفته موضوع این بود، پیغام این بوده. اما اگر انسان بکشی بیاد بالا به یه جا میرسه، خود گیرنده پیام میشه. چون میفهمده که ملا حاجی اشرفی یه دن اهالی بابل مشهد میخواستن برن، خدمت این آقا رسیدن که آقا میخوام بریم مشهد، اگر امری فرمایشی هم که یه نامه دارم اینو به امام رضا بدی، آقا جواب بگیرید. اگه من نامره از آقا گرفتم و اون که آقا چیشی میفرمان، بعد آقا جواب بگیرم، بزرگ فوت کرده شهید شده هستن که چه آقا جواب بگیرم. رفتم برای مشهد و گفتم که حالا من نامه رو تو زنی میدادم و من تو همین مردان هستم برمیاد دیگه. این نامه رو انداختم و یه چند روزی بیه امام رضا بودم و روز آخر که خواستم بیام تم حرم برای زیارتیم، حرمی خود خلوته، گوشی نشستم برای زیارت و چند سلات به امام دادم. یهو میگه من بیام که حرم رو یه حاله نور فرا گرفت. این حال حال عالم شهوده، هر کسی بود هیچی نمیدید، یه حاله نور حرم رو فرا گرفته. در خود امام حجاب سلام الله علیه از ذریع آمدن بیرون به طرف من آمدن، فرمودن که به حاجی اشرفی سلام ما را برسان، همین چند میارزه شما را به جان امام رضا، همین چند میارزه که امام هشتم بفرماد به حاجی اشرفی سلام ما را برسان. به حاجی اینطور بگو، آینه ساز جمال پلی تلعتان طرب، جارو کن خانه سپس میهمان طرب. اینو بهش بگو. فرمود و طرف زری رفتن با تو زری ناپدید شدن. وقتی آقا تو زری ناپدید شدن به اوضاع عادی شد و دیگه چیزی نبود. فهمیدم که آقا پیغام اون نامه رو پیغام جواب دادن. برگشتم طرف بابون با یه خوشحالی که آقا شما نامه دادی به امام هشتم، آقا جواب بفرمود، آقا جواب دادن. وقتی همون اول کار در خانه ملا اشرفی زنگ زدم اون که آقا بیان دید از دالون دارن میان که در رو با کنن یه همون شعر رو دارن با صدای بلند میخونن همون شعر رو. اونقدر این روح قوی و صفای باطن بالا اون بر پیغام داد این بر گرفت دید نیاز به این نبود این بیاد نقل خبر کنه. آنچنان این دل با ولایت متصل بود که در جا گرفت کلام رو تا برم بگم بازا چی بود خود اون شعر برم خود. این میشه همون حالت صفای باطن. اگر باطن مصفا شد، اگر دل مرتبط شد، اگر اتصال بر انسان اومد، این اتصال به مرکز ولایت میخوره، به ولایت که خود کانال میسازه، کانال که درست شد سرازیر میکنن میارن برکاتو. حالا به مقداری که انسان بتونه بکشه بیاد با هم خود درمو میکنن به نماز مغرب و عشا بده کاری برام شاق شده بود، مشکل برام شده بود، من چطور اینو ادا کنم. همین داشتم زیارت رو میخوندم، شیخ انصاری اون مرد بزرگ شبها به زیارت میامدن، آمدن از کنارم عبور کنن، یک کیسه بهم دادن، فهمودم که نصف مال خودت به قرضت بده، نصفم به شاگردات بده. گفت و آرام رفت، کسی ندید که چی بهم داد. من آمدم منزل و کیسه رو وا کردم، دیدم که یه مقدار پول هست به همون مقدار که من بدهکار بودم. گفتم که حالا این پول به بدهکاری میدم، از بین مردم در بیام، حالا خود خود نصفش که شیخ فرمود بعدها جمع میکنم به شاگردان میدم. این تو ذهنم بود. فردا شب رفتم حرم برای زیارت، دیدم شیخ آمد و تا بهم رسید فرمود که نصف این پول رو به شاگردان بده، بقیه رو برات میرسونم، همه رو برای قرضت نده. میگه من تو ذهنم تو خونه گذشت که من بیام این مقدار رو به قرضم بدم به شاگردها بعدها میدم، همونو خوند فهمود که نصف به شاگردها بده بعد بهت میرسونم. این مال چیه؟ الارو خودشون کار کردم. عزیزان من به یه سؤال به خودتون جواب بدید، اگر افکار انسان تو وادی حرام بیفته، اگر افکار انسان به امورات کثیفه خبیثه بیفته، هی با این با اون این ور اون ور، اگر محدوده افکار این امورات پس شد، انسان میتونه آنطور صفای باطن پیدا کنه که هم کلام امام رو بگیره هم با اون صفا اذهان و باطنها رو ببینه؟ میشه؟ دلی را که در این محدود آمد همین مقدار هم مقام اوست. یه دونه بلمان مثال کموتر بلمان مثال بخواد تا 100 متر بره بالا جون بکنه 100 متر بالا نمیتونه بره. اگر انسان به فرد عقاب شد میده تا 1000 متر به فرد بره بالا. اگر فکر انسان تا یک سقفی تا اینجا موند بالاتر نمیتونه بکشه، همینو فکر میکنه که با کی باشه، چه کار بکنه، چی بخوره، چی بگه، تو هی محدوده است دیگه، دیگه نمیتونه بکشه بیاد بالا، اونقدر فکر اوج بگیره، باطنها رو ببینه یا به ولد بخواد متصل بشه. مرحوم عبدالنبی نوری نقل میکنه، من در نجف بودم و بدهکاری به هم زدن، اما این مغازه سنی بار می خریدم. یه بار از ایران پول برام نرسید و بدهکاری هم زیاد شد. از مغازه سنی خواستم عبور کنم، گفت که آی فلانی، گفتم بله، گفت می دانی چقدر بدهکاری شد؟ 60 لیره شد. کی می خواهی بدی؟ گفتم چه تا دو روزی که می دم. گفتم و رفتم و بعد خطاب بخوام که بنده خدا تو دو روز دیگه میخوای بدی پولت کو؟ این 60 لیره هست از کجا میخوای بدی؟ یه چیزی گفتی یا بعد باید فرد جوابشو بدی؟
رفتن حرم حضرت امیر علی جان، همه چیزی گفتیم والا، واسه شما یه عنایتی کنید. رفتن منزل و دیگه همون شب خواهد حضرت امیر توی مکانی هستن، من به حضور طلبیدم. رفتم و دیم حضرت جاییم تشریف دارم و نشسته هستن، تا آمدم دست کنم به زیر مثل بالشتشون یک کیسه و این 60 لیره هست برای بدهکاری هات بده. بوده مردم آقا دست شما درد نکنه. دست بعدی بود کیسه بعدی داد، این 60 لیره دیگه هست برای خرج زندگیت، نگران نباش. تو عالم خواب ما با یه خوشحالی خاصی از خواب بیدار، که خوابی بود. بوده خوب حالا بدهکاری من چش این خواب بوده این بیام. چند لحظه بعد مرحوم آیت الله العظما محمد حسن شیرازی غلامش فرستاد، گفت که آقا تو رو میطلبه. رفتم و آقا امری داشتی در این حضرت امیر تو خواب دیدن اون نشسته، گفت بیا جلو. گفتم بله آقا. این همون صحنه خواب دست مزید متکا فهمود که این 60 لیره برو به قرضات بده. گفتم ممنونم آقا. دست بعدی برد این 60 لیره بخری زندگیت. اون که در خواب دیدم این همون ایشون برام تکرار کرد، این همون. دلم میخواد اول خودم بعد شما عزیزان و سروران به اینجا برسیم که تا اینجا مونا مفتکی هدر دادیم. اگه تا اینجا انشالله برسیم را افتادیم، را افتادیم که بابا دیگران به کجا دست پیدا کردن، چه حال و هوا پیدا کردن. آنچنا که مرکز ولایت میگه این بیداری همون برای من میاد، او پیغام میده این میگیره، او خواب این همون بیداری عمل میکنه، ذهن خونی، باطن خونی، آینده خونی، این همه کارها. ببینیم ما به کجا رسیدیم، تا کجا دست پیدا کردیم، به چی دلخوشیم. جدن حیف نیست به انسان بگن ای فلانی یه جای میخوام ببریمت که 100 میلیارد تومان به دستت بدن، ما به یه دونه یه قرونی دلمونو خوش کنیم. یک قرونی مرحوم شیخ مرتضای مطهری در مجموعه آثار حالا جلد 2 یا 3 رو من در جلد 3 صفحه 397 این بزرگوار در اونجا برای سیر در منازل معنوی 5 تا منزلگاه بیان میکنه که اگر انسان بخواد اوج معنوی بگیره باید این مراحل رو طی کنه. مرحله اول تسلط بر هوای نفسش میشه، مسلط بر هوای نفس میشه. این مرحله اول که نفس انسان به کنترل خود انسان در بیاد. از این محل بالاتر تسلط بر اوهام و افکارش پیدا میکنه، افکار رو به کنترل میگیره که به افکار به هر جایی این سر در نیاره. از این مرحله بالاتر مرحله سوم اصلا به یه جا میرسه که از ابزار بدن اظهار بی‌نیازی میکنه، دیگه به ابزار خیلی نیاز نداره. حالا اونجا توضیح زیاد ندادن. این بی نیازی از ابزار خود دو شقه میشه، گاهی بی نیازی جزئیه، گاهی بی نیازی کلیه. حالا اونجا نگفتن. بی نیازی جزئی اینه چیزی بخواد ببینه به چشم نیاز نداره، به اراده میفهمه. چیزی بخواد از کسی بپرسه به بیان نیاز نیست، با القای فکر میفهمونه. بخواد چیزی بلند کنه به دست بیاد، با زور بلند کنه نیاز نیست، با اراده بلند میکنه. میگن بی نیازی جزئیه. یه بار بی نیازی کلیه میشه که از کل بدن بی نیاز میشه، اون رو خلع بدن بهش میگن. مرحوم میر داماد یه حرفی داره که میفرماد حکیم رو ما وقتی به کسی اطلاق میکنیم که خلع بدن هرگاه خواست بتونه انجام بده، نیه خلع بدن به دست او باشه، از این بدن میخواد کنده میشه مثل عالم خواب، از این بدن کنده میشن به اون مرکب مثالی سوار میشن، این بر عالم سیر میکنن، این بتونه هرگاه خواست از غالب این بدن کنده میشه به غالب مثال سوار بشه سیر عالم بکنه. این نکته چهار سوم، از این مرحله بالاتر به بدن خود مسلط بشه، تصرف در بدن خود بکنه. باز اونجا توضیح ندادن چیه، مثلا بگم نکته کوتاه که چون میشه بر اصحان خوب باشه عرض کنم، افرادی را که هیپنوتیز میشن که اونا خواب مغناطیسی بهش میگن، یه طرف بیاد با هیپنوتیزم یکی رو خواب میکنه، اگر کسی رو خواب کرد او رو به کنترل خود در میاره، هم کنترل در روحش که به فلان جا برو فلان جا برو این میره به خبر میاره، هم کنترل در بدن او پیدا میکنه. که بعضی ها میگه اگر دو تا صندلی انسان بگذاره زیر مچ پا رو رو این صندلی بگذاره و پس گردن رو کنار این صندلی بگذاره، فقط این دو جا بند بشه، بدن اینجا عمودی، بگه این بدن نباید خم بشه، این بدن مثل چوب محکمه، هر چی هم بالش کنه خم نمیشه. این سلطه بر جسم دیگری پیدا کردنه مثل سلطه بر روح دیگری پیدا کردنه. اگر انسان ها به مرحله چهارم دست پیدا کردن، سلطه به بدن پیدا می کنند. از این مرحله بالاتر که مرحله آخر هست طبق این قول ایشون، انسان سلطه بر طبیعت پیدا می کنه، عالم طبیعت را به سلطه خود در می آره که همون عالم اعجاز و کرامات انبیا میشه، در عالم کن فیکون میکنه که ما در اصطلاح بود تصرف در عالم تکوین بهش میگیم. این پنج مرحله. حالا من و شما کدوم مرحله شیم؟ اون مرحله اول اول تسلط بر هوای نفس، اونجا رسیدیم، هنوز اندر خم یک کوشه ای. به قول امام امت، حالا ایشون این وادی رو طی کرده بودن و هنوز به کوچه هم بعضی ها را راه نداده. ما را به حق پیغمبر آل قسم میدیم که ما را آنی به حال خودمون رهامون نفرما. حالا انشاءالله فردا عمری باشه در این بحث وارد میشیم که نفس ما چند تا نشعه داره، یه نشعه عالم ملک داره، یه نشعه عالم ملکوت داره، در هر نشعه جهاد با نفس معنای خاصی داره، در نشعه ملکی یه معنا میده، در نشعه ملکوتی معنای دیگه ای میده. دارا به حق حسین قسم که از گناهان ما درگذر، آمین. انشاءالله بر این سیر الالله زیر بال ما را بگیره، انشاءالله انشاءالله این مقاماتی را که سالکان راه معنا گفتن ما همه را بعد مرگمون حالیمون نشه انشاءالله. یه صلوات هم بفرستید. اسرا را حرکت دادن برای کوفه آوردند، همون کوفه ای را که یه بار زینب درس قرآن که میخواست بده تمام زنها به احترام زینب می ایستادن تا زینب بنشینه با زبان درربار تفسیر قرآن بده. به همون شهر الان زینب را به عنوان خارجی آوردند. لا اله الا الله. اما زینب شیرزن کربلا تمام این بلاها را به جانش خرید تا در شهر کوفه منطق و مرام حسین را زنده کنه. مردان بزن، بساز، بکوب، سود زدن، کف زدن، این برنامه ها را داشتن و شهر را هلهله پر کرده بود. حالا زینب میخواد حرفاشو بزنه، با این سر و صدا که امکان نداره بزنه. یه بار زینب با صدای بلند اعمال ولایتی کرد، فرمود اسکتوا یا اهل کوفه، مردم کوفه ساکت بشید، میخوام صحبت کنم. با این اعمال ولایت تصرف در جان مردم کرد، به همه دهنها مهر خورد، از کسی صدایی بلند نشد، حتی شترها سر تکون نداد نه که زنگوله ها صدا بیاد. وقتی همه ساکت شدن، مردم ما خارجی هستیم، مردم ما رو نمیشناسید، ما جدمون پیغمبر خداست، ما مادرمون فاطمه زهراست، ما بابامون علی مرتضاست، جعفر طیار از ما بود، حمزه شهدا سید شهدا از ما بود. شروع کرد خود را بیان کردن، حسین را معرفی کردن. نانجیب مردم، شما بر ما نامه نوشتید، به مهمانی ما را دعوت کردید، مهمان به خانه آوردید، سر بدن او جدا کردید. شروع کرد با اینها صحبت کردن، کم کم فهمید بابا این کیه. ای همون زینب کبرا، مفسر بزرگ قرآن، دکتر علی ابن ابی طالبه که در این شهر زمانی باباش حاکم بود. آنچنان زینب خطبه غر را بیان کرد که مردم گمان کردن علی ابن ابی طالب زنده شد. صدا تنش به بحث آقا علی ابن ابی طالب شبیهه، اما از حلقوم ایزن داره میاد بیرون. وقتی را که خوب با مردم صحبت کرد و خطبه قرآن بیان کرد، جمعیت رو به هم ریخت، شروع کردن مردم گریه و زجه کردن. زینب با عشق و آه، حسین من را کشتید، الان گریه میکنید، عزیزان ما را سر از بدن جدا کردی، الان ناله میکنید، عشق ششمان شما خوش نشه، ناله هاتون تموم نشه. شروع کرد با مردم با این عتاب صحبت کردن، جمعیت به هم ریخت. گفتن عبید الله چرا بیکار نشسته هستی؟ الان زینب جمعیت رو میشورونه، اونها بیان تخت و تاج به باد فنا میدن. گفت چیکار کنیم ما؟ اگه در این جمع بخواهیم زینب رو با تازیانه بزنیم که کار بدتر میشه، چه باید کرد؟ ظالمی گفت که من راهشو بلدم. راه چیه؟ گفت سر حسین رو به من بدید. سر حسین رو به زینب دادن، این نانجیب آمد سر رو کنار محمل زینب آورد. زینب با این مردم با اعمال ولایت صحبت کرد، اما یک ولایت بالاتر در صحنه وارد شد. همه این مردم با دست به یه جا اشاره میکنن. زینب یه نگاه کردی، سر حسین کنار محمل زینبه، جان حسین کنار محمل زینب آمده. زینب رها کرد این نانجیب مردم رو، شروع کرد با سر حسین صحبت کردن. حسین من، تمام صحنه ها رو به من گفتن، آنچه بنا بود بشه برای من بیان کردن، اما اینو به هم نگفتن که سرت کنار محمل من میاد. میگن دختر حسین در دامان زینب و یه نگاه به این سر کرد و سر آشناس، اما جان سر سر کیه؟ جان زینب این سر سر باباته. آمد زینب با بیانش و زبان زبان حال باشه، به حسین عرض کرد حسین جان اگه جواب زینب رو نمیدی، یک کلام با دختره صحبت کن، این داره غالب توهی میکنه. میگه راوی میگه من ندیدم زینب سر به چوبه محمل زده باشه، اما وقتی راه که این محمل زینب راه افتاد، دیدم از زیر محمل خون تازه داره بیرون میاد. یعنی حسین جان تو رو آوردن، سرت بالای نیزه ها بود، منم به اسارت آوردن. حسین جان تو رو کشتن، مرا هم تازیانه زدن. حسین جا فلان بناس تو در آوردن، با من فلان کار رو انجام دادن، اما زین اما حسین جان از این که سر تو بویده از بدن بالای نیز بالای نیزه با محاسن خونین، این دیگه برای زینب سنگینه که محاسن تو خونی و اما گیسوان زینب خونی نباشه. سر را به چوبه محمل زد، خون تازه از زیر محمل جاری شد.